أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 34 جلسه قطره ای از دریای معارف رضوی. ما در دو جلسه پیش به بهانه تذکر حضرت رضا سلام الله علیه به بحث خمس و زکات، مواردی رو در ذیل این عنوان صحبت کردیم و بعضی از مسائل شرعی رو هم بیان کردیم. علت بیان مسائل شرعی هم این بود، ما توی این دوره از جلساتمون بحثای احکام نداریم به معنای مستقل، ولی هدفمون این بود که اذهان با نگاه فقهی به موضوع خمس آشنا بشه. یعنی گاهی اوقات مثلا فرد فکر میکنه که خب حالا که مثلا من همین یه دونه اینجوری مثلا یه منبع درآمد رو دارم، این دیگه از اینم یعنی میخوام خمس بگیرم مثلا، یا حالا ما اینو گرفته بودیم که این کارش بکنیم، حالا اینجوری شده یعنی اینم باید خمس بدیم. علت خواندن و اشاره به احکام از این جهت بوده، و الا اینکه افراد خودشون میتونن مراجعه بکنن بپرسن مصادیقش رو دقیقاً، خب این امکان برای همه هست. ضمن این که یه نوع تذکر و توجه یا حتی آموزش است به این که صرف این که کسی پاسخگوی مسائل شرعی بود نمیتواند مسائلی که میگه اعتماد ایجاد کنه. تو ابتدای رساله ها هم نوشته که اگر دنبال این بودین که چه راهی رو بروید که اون راه برای شما مثلا موجب اتمام حجت باشه، برای مثلا انتخاب اعلم یا یافتن مسئله شرعی مرجع، مثلا میگن اینجوری باشه اینجوری باشه، بعد نهایت میگن اطمینان آور. بعضی از این راه ها اطمینان آور نیست، خصوصا حالا بعضی از ائمه جماعات مثلا یه تابلوی میزنن پاسخگویی به تمام مسائل شرعی، یا مثلا نمایندگی از سمت همه مثلا مراجع اذان. واقعیت اینه که لااقل اینه که همه اینها قابل اعتماد نیست. حالا اگه بگیم اونایی که توش قابل اعتماده میتونه استثناء باشه، بعضیا حالا به جهاتی یه همچین تابلوهایی میزنن ولی نهایتا مسائل یکی یا دو نفر رو بیشتر بلدن، بعد مسائل رو گاهی خیلی سهل میگیرن، یعنی اون دقتی که شما لازم داری رو لحاظ نمیکنن، برابری آدم توش گیر میفته. حالا ممکنه در قیامت بگی که آقا مثلا من از این پرسیدم جواب داد، ولی ممکنه بهش بگن که آخه مثلا شما کجا یه همچه اطمینان رو پیدا کردی، طرف نمیدونه چی بگه. یه موردی هم خاطرم هست که شاید یکی دو سال پیش بود، یه خانمی گفتم مثلا ما بچه هم رفتیم پلو آقای فلانی، گفته از آقای الف تقلید کنین راجع به مثلا بعضی چیزای دیگه هم اینجوری نظر داده. گفتم خانم من میدونم خود اون آقا از آقای الف تقلید نمیکنه، یعنی خودش از آقای ب تقلید میکنه، چه جوری مثلا میتونه کسی که خودش علم نمیدونه مثلا به او ارجاع بده؟ این مثلا یه چیز جالبی بود. حالا من اون روحانی رو میشناختم اتفاقا، ولی به هر حال بعضیا یه همچین کم توجهیایی داره. بنابراین بر این اساس چند تا مسئله دیگر رو هم من علامت زدم و شماره هاشو نوشتم که چون مبتلا به و به کارمون میاد بیان کنیم و یه خورده باز با این ادبیات آشناتر بشیم تا بعد برسیم به نکته های بحث خمس. مسئله پرسیدن که آیا به درآمد دانشجویی که تحت تکفل خانواده از خمس تعلق میگیره؟
تحت
تکفل، یعنی همه خرجاشو به پدر مادرش میدن ولی درآمدی هم دارن. سلام علیکم. همه آقایونی که لااقل در این رساله جمع شده اسامیشون گفتن که چنانچه از درآمد کسب تهیه شده و یک سال از آن گذشته باشد خمس دارد. حالا درآمد کسب رو چرا گفتن؟ چون بعضی ها گفتن هدیه مثلا خمس نداره، این اومده اینجوری گفته، ولی ذیلش باز تبصره زده به خاطر اینکه بحث هدیه و جایزه رو جای دیگه میگیم. پس حتی اگه همه درآمدهای یک دانشجو رو پدر مادرش تامین کنن، او از کسی تقلید کنه که خمس و هدیه رو در واقع لازم الخمس میدونه، این هر مبلغی دریافت کنه اون مبلغش خمس داره، نمیتونه بگه پدرم خمس زندگیمون رو داره میده، مادرم مثلا متکفل زندگی ماست. نکته بعدی شماره 237، فرمودن که این مسئله مهمیه. اگر شریک من خمس سهم و سرمایه خود را ندهد تکلیفم چیست؟ سهم و سرمایه‌اش. آیا ادامه شرکت با او جایز است؟ شما با یه نفری شریکین، اهل خمس و زکات، اهل خمس نیست. خب این مسئله دقیقه. یه عده از آقایون گفتن هیچ کدام نمیتوانید در اون مال تصرف کنید، ادامه شرکت با او جایز نیست مگر آنکه حاکم شرع اجازه دهد. اونایی که شریکایی دارن که اهل خمس نیستن، مثلا یه شرکت با هم دیگه زدن، شریک غیر متدینی که خمس نمیده یه عده، نه یه نفر دو نفر، مثلا 5-6 تا از کسانی که صاحب رساله هم میگن اصلا تو اون مال نمیشه تصرف کرد. این شریک برادر باشه، پسرمو باشه، خارزاده باشه. یه عده‌ای گفتن، تعداد قلیلی گفتن اگر شما خمس سهم و درآمد خود را بدهید میتوانید در سرمایه مشترک تصرف کنید. اینجا من از این جهت نام افراد رو نمیبرم که مراجعه کنین، ببینیم مثلا هر کسی از کسی که باید تقلید میکنه ببینه او چی میگه، ولی جنس سخن رو حواستون باشه. مثلا اگه 10 تا دونه مرجع تقلیده، 8 تاشون میگن اصلا شما اون مال رو نمیتونی تصرف کنی. حالا شما نگاه کنیم کسایی که چجوریه،
جایی
مثلا ایشون میگه آه خمس مال منو بده، اون میگه من خمس نمیدونم، ولی 20 ساله با هم شریکم. ایشون اگر از این آقا تقلید بکنه یا از این مثلا 8 سفر تقلید بکنه، اصلا تو مال نمیتونه تصرف کنه. به این فرق میکنه که تو خمسشو بدی یا ندی، یا تو خود در حال خمس باشی یا نباشی، اصلا نمیتونه تصرف کنه. 10 ساله داره از پولی که نمیتونه دست بزنه برمیداره، اگه 10 سال مثلا 50 سال نشه، و ظاهرش هم اینه که مثلا فرد خودش متدینه. لااقل این که گفتن اجازه میخواد، که اجازه میخواد یعنی چی؟ یعنی مثل همون حالت دستگردون مثلا، یا در واقع شما باید بری پلو کسی که میتواند سهم امام رو درش نظر بده، بگه خیلی خوب اون سهم امامی که در مال مشترکتون هست را من به عنوان صاحب اون مال اجازه میدم شما ازش استفاده بکنید، تا زمانی که او بیاد بده سهمشو. تو که سهمتو باید بدی، او باید سهمشو بده تا مالتون پاک بشه. جنس صحبت اینجوری،
سهم و سودو اصلا جدا نکرده.
نه تو جواب اصلا جدا. خب دیگه به یه معنایی هم جدا نمیشه، به یه معنایی چون شما پولیو که نمیتونی توش، چون پولی که نمیتونی تصرف بکنی، حالا سود پیدا بکنه یا ضرر بکنه.
سرمایه خمس نداره، سود است که خمس داره.
سرمایه هم اگه مخمس باشه سود نداره، خمس نداره. اگه مخمس نباشه خمس
داره. گردش باشه
نداره
که.
نه، این از یه جایی شروع شده. از اون جایی که شروع شده بعد مخمس بشه، بعد شما میگی من پارسال 1 میلیون سرمایه هم بوده، امسال شده 10 میلیون. این سرمایه در گردش سرمایه شما شده و هزینه ای نکردی. 9 میلیونه رو خرج لباس و کلاه و شلوار و مسافرت نکردی، این اضافه شده به سرمایت. وقتی اضافه شد اینو باید خمسشو بدی؟ میشه 10 میلیون مخمس. حالا این 10 میلیون مخمس را چی؟
1 میلیون اولیه که نداره.
چرا نداره؟ اونم وقتی 1 میلیون شده و یک سال ازش گذشته، ما را همون سال خوب باید خمسش داده بشه. بعد این که چه جوری باید خمسش داد یه حرف دیگه است. چرا میشه بعد داره؟
بری تو گردش که نمیتونی شما خمس بدی.
چرا نمیتونی؟ آقا پولی که در گردش باشه میشه خمسه
نه پول نه ولی سرمایه با پول فرق داره.
سرمایه است دیگه، سرمایه 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 مالیه دیگه. پارسال این زمین رو نداشتی الان داری، این سرمایه است.
خمس زمین رو باید بدیم،
خمس هر آن چه که اضافه شده.
میکاره که دیگه خمس نداره که داره کار میکنه توش.
ببین زمینی که بماند، پولی که بماند، پولی که بماند و یک سال ازش استفاده نشه. شما میگی
من میگم سرمایه خوب. ازش داره استفاده
حالا. میشه حالا الان داره استفاده میکنه، الان داره استفاده میکنه، یه میلیون به دست داره داره استفاده میکنه.
زمینش گریه از پول بیارمش بگیم پول رو قبول میکنم، پول پول دیگه اضافه میشه و خمس رو بده. وقتی زمینه داره ازش استفاده میکنه دیگه اسمش خمس نمیخوره که، تا وقتی که دیگه استفاده نشه اون یه میلیون آره موقع خمس.
حالا راجب زمینم جلوتر مسئله داری، بذار چون زمینم بگیم. آره بذار حالا به زمینم برسیم. مسئله بعدی 239. آیا به پولی که برای خرید وسایل ضروری زندگی ذخیره می شود خمس تعلق می گیرد؟ اکثر آقایون میگن که چنانچه سال خمسی از آن بگذرد خمس دارد. میگه ضروری هم هست، من پول رو گذاشتم کنار برای که، البته نظریه های دیگه ای هم هست ولی اکثرا میگن چنانچه سال خمسی از آن بگذرد خمس. مسئله بعدی، آیا به پولی که جهت گرفتن وام مسکن در بانک گذاشته میشود و چندین سال از آن میگذرد خمس تعلق میگیرد؟ اکثرا میفهمند خمس دارد. بقیه نظرات استثنایی دارن که اینو هر کسی باید مراجعه کنه. مسئله بعدی، کسانی که قصد تشرف به حج و عمره دارن برای حفظ نوبت باید مبلغ مقرر را به بانک بسپارن که این مبلغ مطابق قرارداد مضاربه است. حالا فرض گرفته مضاربه است دیگه، و سودی نیز به آن تعلق میگیرد. زمانی که نوبت تشرف آنان فرا میرسد اصل پول و سود را دریافت و به سازمان حج و زیارت میسپارند و به عمره و حج مشرف میشوند. چنانچه کسی این پول را به بانک نسپارد نوبتی برای تشرف او منظور نخواهد شد. آیا در این فرض به اصل پول و سود آن خمس تعلق میگیرد؟ تقریبا همه آقایون میگن اگر در سال سپرده گذاری پول به بانک، یعنی همون سال خمسی، به حج مشرف شود خمس ندارد، ولی اگر نوبت حج پس از آن سال است به اصل پول و سودش خمس تعلق میگیرد.
بانک تو مضاربه.
خب مضاربه بوده سود داره دیگه، سودش هم که دستت نمیدن، سودشو از هزینت کم میکنن.
این سوال نفهم، این بینم سود داد خمس داشت، بینم مثلا 10 سال گذشته بین اینکه دیگه خمس داشت موقع رفتن خمس داشت دیگه،
باید پولشو خمسشو باید بذاری کنار دیگه. ببین بعضیا تو مسائل اجازه میدن که مثل سکه است.
مثلا هم سوال من بود، هم سرمایه که پرسیدم دقیقا من همین میشه، سرمایه دیگه حالت پولی دیگه در میاد، اون رفته به حالت مضاربه داره اون کار میکنه.
نه اون اصلا مضاربه نیست، این که زمین داره کار میکنه که مضاربه نی.
نه
ببین مثال سکه شو من برای شما بزنم، اینو ببین. تو سکه یه عده میگن وقتی شما یه سکه ای داری و سال برش میگذره همون سال باید قیمتشو حساب کنی، خمسشو بدی، سال بعد اگر این سکه سود کرد حالا دیگه اصل سکه خمس نداره چون اونو مخمس کردی، سودی که کرده مثلا 200,000 تومان رفته روش خمس. بعضی ها میگن میتوانی، اینو باز باید از مرجع بپرسی، بعضی ها میگن میتوانی زمانی که خواستی اینو تبدیل کنی خمس کلشو بدی، ولی در حالت اول هر سال باید سودشو حساب کنی خمسشو بدی. تفاوتش تو این، الان اینم شما میگی بینش، میگم اینو احتمالاً اگر بخوام مشابه اون مسئله بگم، چون اینجا که راجبی نپرسیده، بخوام مشابه اون بگم، ممکنه یه نفر بگه آقا من هر سال این سوده رو حساب میکنم، البته کار سختیه برای اینکه آدم نمیدونه چه جوریه تو حسابا هر سال باید سودشو بذاری کنار، یا نه آخر سر که رفتی و دیگه امسال میخوای مشرف شی، مثلا به شما میگن 1 میلیون پس انداز کردی اینقدر ازش کم میکنی میشه سودش، مثلا 1 میلیون شما رو الان 800 حساب میکنن، ببخشید 1200 حساب میکنن به شما برمیگردن، در واقع میدن سازمانش، اونو باید خمسشو بدی. اصلش هم باید بدی اگه مخمس نبوده، یعنی یه موقع شما وقتی رفتی عمره نوشتی پول مخمس بردی، چون خمس یه بار در به هر مالی تعلق میگیره، ولی اگر پول مخمس نبرده باشی باید اصلش هم خمسه شده.
پس هزینه های سال اون سال حساب نمیشه؟
آخه جزء هزینه هات نیست، جزء معونت مصرف نکردی که، نگه داشتی یه جا، هر موقع بخوای میتونی بری فیشش رو بدی پولتو بگیر، به یه عبارتی
اینجوری باشه همه زندگی رو میشه دیگه.
کدوم قسمت شو هر کدومش
هست بیدن.
اگر استفاده نمی کنی و دست نمی زنی و یک سال ازش می گذره، مضاربه کرده باشه، سرمایه گذاری همین سرمایه گذاری، اگر اون پول را استفاده نکرده باشه اون خمس داره.
الان مثلا یک خونه بزنم استفاده هم نکنم، همینطوری بذارم بمونه،
نه خمسه،
خمسه
هر
چقدر
که سود
بکنم،
هر چقدر سود میکنه باید سودش خمسه.
اگه
بفروشی ها نه دیگه نه میتواند، اینو گفتم تفاوت فتواست، بعضی ها میگن میتواند موقعی که خواست بفروشه خمسشو بده، که معمولا به قیافه امثال بنده نمیخوره، چون شما الان 10 میلیون سرمایه‌گذاری کردی، حالا 100 میلیون میفروشی، اون 100 میلیون رو به خمسشو بدی، چون 10 میلیون اولیت هم که خمسشو نیدی. ولی بعضیا میگن نه هر سال باید اون سود رو حساب کنی، سودشو خمسشو بدی، اجازه نداری دیگر. حالا میریم مسئله جلوتر، این نشون میده که پس باید مسائل رو بگیم یه خورده، چون اموال خب مسئله بعدی، به جهت نیاز وسایلی خریدم ولی با اینکه بیش از یک سال از خرید آنها می‌گذرد هیچ استفاده‌ای نکردم. این مالها نیازم داشته به این، مثلا شما خانه دیگر را یا این ملک و این زمین را نیاز داشتی، نه خریدی سود کنه بفروشی، این که اصلا جز نیاز دادن. اونی که نیازه گفتن اگر یک سال ازش بگذره و من استفاده نکردم باید چیکار کنم؟ یه عده‌ای که معمولا ازشون تقلید میشود اینجوری گفتن، بعضیشون گفتن خمس دارد، بعضی ها گفتن باید خمس آن را بپردازد مگر این که وجود آن در خانه ضروری است و در وقت نیاز نتواند فوریان را تهیه کند، در این صورت اگر تهیه آن از قبیل متعارف باشد، از آن تهیه آن از قبل متعارف باشد خمس نداره. من تنها چیزی که راجع به این به ذهنم رسید، حالا شما ها مثالای دیگه به نظرتون رسید بگید، چیز بود دستگاه چیه اینی که آتش خاموش میکنه؟
اطفای حریق.
متعارف اگر باشه، تازه اگر متعارف باشه که شما اینو بخری ولی ازش استفاده نشه، ولی چون اگه آتش سوزی بشه دیگه نمیتونی بری الان تهیه کنی. مثلا اینجا این مثلا نظر آقای سیستانیه، فقط حالا بقیه نظرات دیگه دارن، مثلا ایشون میگه اگه متعارفه خب حالا اینو دیگه خمسشو نمیخواد بدی چون یه سال ازش گذشت استفاده نکردی، دیگه شما حساب کن بقیه چیزا چه جوریه. بعضی ها میگن اگه در معرض استفاده باشه خمس نداره، حالا این معرض استفاده باز توضیح داره دیگه. مسئله بعدی خمس زمین، اگه خنک شده میخوایم خاموش کن. خوبه
معرض استفاده
چی؟ گفتم این معرض استفاده رو باید معنا کرد، در معرض استفاده است ولی استفاده نشده، میگن اگه در معرض استفاده است خمس نداره، یعنی شاید نمیدونم، مثلا خریدی به عنوان نیازی چاقو رو، در معرض استفاده هم تو کشو هم هست ولی شما استفاده نکردی، هی هم می‌خواستی مثلا یه بارم گذاشتی که اینو مثلا باهاش گوش شد مثلا به اون ولی نکردی استفاده. میگم اگه در معرض مثلا خبص نداره. نه نظر همه ها.
سرمایه یه ذره
بذار پس این مسئله بریم جلو. اینو این چند تا رو بگم. خمس زمین. از درآمد خود زمینی خریده‌ام تا 2 سال دیگر آن را بسازم و در آن زندگی کنم. آیا سر سال با آن خمس تعلق می‌گیرد؟ شما نظر فقهیتون رو بفهمید. از درآمد خود درآمد زمینی خریده‌ام تا 2 سال دیگر آن را بسازم و در آن زندگی کنم. آیا سر سال با آن خمس تعلق می‌گیرد؟ بعضیا گفتن باید خمس زمین را به قیمت فعلی بدهد. الان 2 سال گذشته استفاده نکرده، باید به قیمت فعلی خمسش بود. بعضیا میگن چنانچه برای تهیه خانه مسکونی، یعنی این طرف خودش خونه نداره، راهی جز نگه داشتن زمین تا چند سال نیست، خمس نداره. بعضی دیگه هم گفتن، حالا میگم یه خود مسائل فرق میکنه، ولی این که میگن جز این راهی نداره، مثلا فرض کنید یه بنده خدای اینجا سرای داره، رفته در بیابانهای مثلا اطراف روستاشون یه زمینی گرفته که بسازه، 2-3 سالم بعد نگه داره، قسط اون رو بده، بعد پولاشو جمع کنه یه چهاردیواری بسازه تا خونه دارشه بلند شده به روستاشون. این مطابق اگر از این آقا تقلید بکنه یا از این چند تا آقا، مثلا اون عوض بده. میرسیم حالا به اون نکته شما. خمس رهن، آیا به پولی که از درآمد کسب تهیه شده و به عنوان رهن به صاحبخانه پرداخت میشود؟ این یه خود شبیه اونی میشه که شما میگی. خمس تعلق میگیرد به عنوان رهن دادی به صابخونه تا بتونی زندگی کنی. سلام علیکم، حالتون خوبه؟ خوش آمدید، بفهم اینجا میتونیم بشینش خانم، هر جور راحت. خب بعضی ها گفتن که خمس دارد و هر زمان دریافت شد یا دریافت آن ممکن گردید باید فوری خمس آن را بدهد. بعضی ها گفتن چنانچه بدون پول رهن نیاز مسکن او تأمین نمی شود، خمس ندارد و هر زمان آن را باز پس گرفت و نیازی به آن نداشت و از مخارج سال زیاد آمد خمس دارد. اینم بعضی ها نظرات مختلفه دیگه. بله اون دیگه میشه این رهن و اجاره، کلمه متعارف غلطیه، قرض و اجاره است. بله اون درست. آیا به پولی که انسان برای ازدواج ذخیره کرده خمس تعلق میگیرد؟ پول گشته کنار برای اینکه ازدواج کنه. اون با جهیزیه شاید فرق کنه، خودش پول گذاشته کنار، اون جهیزیه باز یه مسئله دیگه هم داره. خودش که گوشتی که نه.
ولی بعضی میگن اگر اون اولویات رو واسه ازدواج نداشته باشه
نه وایسا نداره. نه وایسا حالا قسم نمیخواد بابا داریم مسئله میخونیم. آیا به پولی که انسان برای ازدواج ذخیره کرده خمس تعلق میگیرد؟ اکثر آقایون گفتن خمس دارد. اکثرا گفتن خمس داره. پول میذاره که نه. من یادم یه مبلغی پول جمع کرده بودم، بعد به من گفتن که مثلا این پول تو مصرف نکن، برو باهاش فرش بگیر برای زندگیت. حالا مثلا اون موقع شاید فرش 300 تومان. من فکر کردم که خب من بخوام بگیرم چیکار کنم چیکار نکنم. اول رفتم خمسه رو آره مخمسش کردم، بعد فرش رو گرفتم که دیگه حالا باز البته اون بعدن میتونه مسائل دیگه بهش تعلق پیدا کنه، ولی به هر حال خمس جهیزیه. آره شخص وسیله‌ای برای جهیزیه دختر خود خریده و چندین سال نگه داشته است. خب این شاید به درد حاج خانم بخوره، البته شاید چندین سال دیگر ندارن دیگه. اکنون نمیخواهد آن را به عنوان جهیزیه به دخترش بدهد. ها حال اگر آن را برای زندگی خیش استفاده کند باز باید خمس آن را بپردازد یا نه؟ اگر بفروشد چطور؟ خریده که بده به دخترش، حالا پشیمون شه یا دخترش میگه ما آمین نمیخوام، میخواد خودش برده تو زندگی خوش مصرف. همه آقایون، حالا کسانی که این مجموعه حدود 10 تا مرجع و جمع‌آوری کرده، فرمودن اگر جهیزیه را به دختر بخشیده جایز نیست آن را از او بگیرد. ببین این که اون حالا دختر گرفته و اینا، اون باز بحثای دیگه. اگر نبخشیده باید خمسش رو بده. خب حالا داریم میگه شما اینو بهش بخشیدی یا گذاشته بودی که بهش بدی؟ اگر گذاشته بودی بهش بدی باید خمسش رو بدی بعد استفاده کنی. اگر بهش بخشیدی میگی مثلا دخترم من اینو گذاشتم برای تو، تو انباری اگه وقت من از دنیا رفتم اینو بردار، اینو بهش بخشیدی. نه این دوتا با هم فرق میکنه. آره ببین آخه تو مسائل همین نیتایی که گاهی بیان میشه. ولی یه چیز برای شما میگم، مسئله جالب،
پس میتونه بگیره دیگه، این سوالی که نمیشه پس
بگیره. اینو بگم تا ایشون خانومش نیومده این مسئله گوش کنه، بعدن که خانومت اومد دیگه اصلا انگار نگو مسئله گفت. اگر شما به خاطر اینکه خیلی به خانومت محبت داری بری بخشی از خونه رو به اسمش کنی، یا یه بخشی از مغازه یا دفترت رو به اسمش کنی، خیلی علاقمند میگه میگه خوب باشه من یه وقت دنیا رفتم به اسم میگه. اگر خانم شما در اون مغازه شما تصرف نکنه، یا خودش یا وکیل شرعیش، بعد از 120 سال که شما به رحمت ایزدی پیوستی، اون ملک شما که به اسم خانومته جزو ماترک شماست، یعنی باید بین وراث تقسیم بشه. حالا اگه یه جایش هم قرار به خانم شما چیزی برسه تقسیم میشه اگر تصرف نکنه. خیلی یا تو باز نه به نام بشه فایده نداره، به نام تصرف نیست.
چی
تصرف؟ تصرف اینه که خودش یا وکیل قانونشون تصرف کنه. خب یکی از راه های سادش اینه که شما روزی که به اسمش کردی، فردا بخشی از مغازه که مال خودته که خودت باز میکنی و استفاده میکنی، بخشی که به او دادی را او شرعن شما رو وکیل کنه که تو وکیل منی، از طرف من تصرف کن در این مغازه مثلا تا این مدت یا تا این به این شکل. و وقت شما کلیدی که میندازی به یه عبارتی یه پیچو از طرف خودت وام میکنی، یه پیچو از طرف او. اگر وکیل شرعیش باشی بعد از مرگ شما این به او تعلق میگیره، اگر وکیل شرعیش نباشی بهش تعلق نمیگیره، حتی اگه همش به اسمش باشه. وقت شما نگاه کن تو بازار خیلی ها به اسم میکنن که بعد از مرگشون بشه مثلا مال خانومشون. خب بعدم خانم تصرف میکنه، در حالی که خانم اصلا نمیتونه تو ملک تصرف کنه، مثلا مال او نیست. مخصوصا اگر بچه ها نبخشن، ببین تو بعضی از خانواده ها اصلا با هم این افعال ندارن، یا لااقلش اینه که با هم دیگه گفتگو میکنن مثلا به هم میبخشن. من پدرم که رحمت خدا رفت، مثلا فرض کنید به اونایی که چیزی بهشون تعلق میگرفت، حالا اگر مبلغی مانده بود، گفتم ما هم دیگه رو حلال میکنیم، هر کس در هر چیزی تصرف کرد آزاد باشه راحت بشین. باز یه مسئله بگم شبیه این، اگر یه نفری در حالت کما باشه در اموال او دیگران نمیتونن تصرف کنن، حاکم شهر باید اجازه بده به کسی او صاحب مال فرد در کما رفته است که اجازه میده بقیه تصرف کنن. مثلا پدر ما اگه در حال کما باشه، شما که میای منزل ما مثلا بخوای در اموالش تصرف کنی به قدر یه شکر نمیتونی تصرف کنی، من باید از حاکم شهر اجازه بگیرم. فرض کن اگر به من اجازه بدن، من اونا رو بر عهده بگیرم، بعد شما تصرف کن. اگر ایشون حالش خوب شد باید باهاش مصالحه کرد و بگیم آقا مثلا ما اینقدر با اجازه شما مصرف. اگر از دنیا رفت وقت باز مسئله دیگه پیدا میکنه. اینا مسئله جزئیه، یعنی صرف این که مثلا حالا با همدیگه ایم و رفیقیم و دوستیم و اینا کارش درست نمیشه. حالا شما فرمودین که
الان این اگه پول بود، این پول تصرف نکردی اما مالکش هستی. خب الان من مثلا میگم الان با پدرم، ایشون من یه پولی داده ولی من تصرف نکردم، دست خودشه. این یعنی کی باید خمس بده؟ ایشون باید بده یا من؟
نه دیگه مال کیه؟
ایشون داده به من، برای من تصرف نکرده.
نمیدونم ملکو میدونم ولی اینو نمیدونم. شاید فکر کنم وقتی آدم بیاد، ولی الان در جا نمیدونم. به خود قیامت منو به خاطر پولی که شما مصرف میکنی باش میری لواشک میخوری نگر ندارن. من چه خودت میدونی و شما فرمایشی داشتین؟ شما چیز بعد بفهم. ماره حالت کما رو داریم میگیم؟ حاکم شهر بعد چه سن؟
حاکم شهر یعنی چیه؟ مثلا زنگ بزنیم به
نه حاکم شهر یعنی کسی که میتواند به لحاظ فقهی این اجازه رو داشته باشه که از سمت ولی خدا و حجت خدا این اذن را به شما بده.
مثلا
یعنی یه مجتهد عادل، یه مجتهد عادل، لزومی نداره حتما مرجع تقلیدتون باشه، یک مجتهد عادل. ببین الف بعد
در خب اگر از دنیا کسی بره چی؟ مثلا پدر یک خانواده از دنیا بره.
خب وقتی از دنیا رفت حالا دیگه اون وراثند که باید به واسطه اون مبالغی که مصرف شده با هم دیگه مصالحه کنن. همون دیگه اینا مصرف شده دیگه. نه مبلغی که مصرف شده رو الان داریم میگن حاکم شهر باید اجازه بگیره. در دوره بیهوشی او کسی نمیتونه در اموالش تصرف کنه. این فقط مال بچه صغیر نیست، مال بچه صغیر مسئلهش متفاوته. میگه آقا ایشون در حالت بیهوشیه، شما 100 تومن میخوای پولش ورداری مثلا بدی برای فلان کار، اجازه داری از پول خودش ورداری بدی؟ مثلا شما رمز کارتشو میدونی میتونی برای فلان کار مصرف کنی؟ میگه اجازه حاکم شهر میخواد، چون شما داری در مال کسی تصرف می‌کنی که الان هوش و حواس نداره. مثل اینکه اگه یه نفری فردا صبح دیوانه بشه، این دیوانه مال اموالش رو کی میتونه مصرف کنه؟ چون دیوانه شده که پولش به بچه‌ش نمیرسه یا پولش همسرش نمیتونه اپلو کنه، که باید بره این پول میره زیر نظر حاکم شهر. حالا حاکم شهر چی بگه؟ البته این به این معنا نیست که اگه یه جای مسئله شرعی جزئی وجود داشت که من بلد نیستم مثلا اون نشه عمل کرد. نه من میگم من چون اینا رو پرسیدم پیگیری کردم میدونم که این اجازه میخواد، اونجا به این راحتی ها نمیشه تصرف کرد. خب خمس موبایل و خودرو، اگر به پول درآمدی که برای تهیه موبایل و خودروی مورد نیاز به حساب ریخته میشود و سال هم برام میگذرد، ببخش آیا به پول درآمدی که برای تهیه موبایل و خودروی مورد نیاز به حساب ریخته میشود و سال هم برام میگذرد خمس تعلق میگیرد یا نه؟ نظر فقهی شما چیه؟
به حساب ریخته
میشه، یعنی ریختی مثلا خود رو پیش پرداخت کردی یه سال ازش میگذره، اکثرا میفهمن که خمس داره. بله خمس قرض الحسنه به پولی که از درآمد کسب تهیه شده. چرا میگه درآمد کسب؟ جلوتر گفتم چرا؟ هدیه رو تفکیک کرده به خاطر اونایی که هدیه رو، و الا شما اگر که از کسی تعلق میکنید که میگه هدیه هم خمس داره فرق نمیکنه. به پولی که تهیه شده به عنوان قرض الحسنه به دیگری داده ایم، آیا خمس تعلق میگیره؟ شما بفهمید که اهل قرض الحسنه خمس داره؟
هدیه؟
نه قرض الحسنه مبلغی دادی به من، اون مبلغی که من دادی خمس نداره؟ خیلی حساب کتاباتون باید دوباره چیز کنه. بله چنانچه سر سال خمسی دریافت آن بدون زحمت ممکن باشد، باید خمس آن را بپردازد. در غیر این صورت هر زمان دریافت کرد باید فوری خمس آن را بدهد. یعنی اگه شما الان میتونی بیای پول هم من بگیری بدون زحمت و دردسر و اینا، میایی 2 میلیون تا من میگیری میری خمسشو میدی. اگه نمیتونی الان بگیری 5 سال ازش میگذره، زورت هم نمیرسه، بعد 5 سال من میام بهت میدم. وقتی که دریافت کردی فوری باید خمسشو بدی.
نه پس فساد نمید.
بله
قرض الحسنه هم ندیم دیگه.
چرا قرض الحسنه ندیم؟ چرا خم؟ خب دیگه پس شما امورات مالی میری حقوق میگیری برای اینکه کار مالی مردم رو بکنی برای چیه؟ خیلی خوب لااقل حساب حسابای مالی خودتو که میتونی انجام بدی. بله خب مسئله بعدی، خمس را باید به چه کسی پرداخت کرد؟ سلام علیکم. یالله خوش آمدی. خمس را باید به چه کسی پرداخت کرد؟ اینجا تفاوت نظر تقریبا به تعداد نفراتی که نظراتشون رو جمع کردن تفاوت نظره. من حالا به عنوان نمونه دو تاشون یا سه تاشونه که بیشتری ازشون تقلید میکنید رو عرض میکنم و در قید حیاتن. یکی از بزرگواران فرمودن که باید سهم امام را به مرجع تقلید خود، یا این یا رو بعضی ها ندارن، یا به مصرفی که او اجازه میدهد برساند و احتیاط واجب آن است که او مرجع اعلم و آگاه بر جهات عامه باشد، سهم سادات را میتوان به خود آنان داد. پس یک فرد میگه که باید به خود مرجع تقلید بدیم یا به مسئله که او اجازه میده. یه بار من زنگ زدم به یکی از نمایندگان آقایون، بودم شما اجازه میدید که فلان مبلغ رو در فلان مسیر مصرف کنم؟ گفت من خودم برای چنین مسئله اجازه ندارم، من اجازه دارم از شما بگیرم به او برسونم. دو، بزرگوار دیگری با چند نفر که بعضیشون از دنیا رفتن، گفتن باید سهم ما رو به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او ان نظر کمیت و کیفیت به مصرف میرساند بدهد. مثلا شما به این مرجع تقلیدی میتونید برسونید، ولی میدانید اگر از این آقا مثلا تقلید کنید، میدانید اگر به دست این مرجع هم بدهید اونم خرج مشترکی با اون داره. مثل چی؟ مثل اینکه همه مراجع بخشی از این مالی که دریافت میکنن خرج حوزه علمیه میکنن. مثلا میگه اگر یه همچیزی هم بدونی میتونی به یه مرجع تقلید دیگر جایز و تقلید، نه هر که صاحب رساله بود، بدهی. سهم سادات را بنابر احتیاط واجب باید به مرجع تقلید خود یا با اجازه او به سادات بدهن. پس مثلا کسانی که از آقای بهجت تقلید میکنن، از آقای فاضل تقلید میکنن، از آقای وحید تقلید میکنن، سهم سادات را هم باید اجازه بگیرن. سهم سادات هم نمیتونن خودشون مستقیما بدن. بزرگوار دیگری، باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف میرساند بدهد، نیز میتواند در جای مصرف کنه که مرجع تقلیدش اجازه میدهد. مثل اینکه یه وقت میگن این مقدارشو میتونید بدید برای زلزله زدگان اینا، به این شرط که در واقع درست بتونید برسونید بهشون، سهم صادرات را میتوان به خود آنان داد. پس یه عده‌ای که از اینایی که مثال زدم، یه عده سهم سادات رو هم احتیاط واجب میکنن، باید با اجازه مرجع تقلید باشه، سر خود نمیشه مصرف کرد. آیا به سیدی که بیش از مخارج سالش داشته باشد میتوان خمس داد؟ همه آقایون گفتن خیر، در سهم سادات فقر شرط است. در مقایسه بحث زکات و خمس اینو گفتیم، گفتیم وقتی میگن زکات چرا مثلا به عموم افراد خمس فقط به ساداته، گفتیم بابا خمسو که به هر سیدی نمیشود داد، ولی زکات برای دادن صدقات مستحب دست بازتره. به یه معنایی بحث شرط فقر نیست، خرج و دخلش با هم نمیخونه، او صدقه مستحب بهش تعلق میگیره، ولی وقتی خمس میخوای بگی، ولی خمس میخوای بدی، فقر شرط هست.
نه خمس نه، سهم سادات اون خمس رو میشه به اون داد که خرج وقتش نمی کنه، فقیر هم نیست.
سید باید سید به سید بدی دیگه،
پس مشکلی نداره دیگه.
نه سهم سادات فرد شرطش فقیر بودنه، اون صدقه مستحبه که میتونی راحت بدی دیگه. حالا گفتم دیگه، گفتم تا دیر نشده لطفا امور مالی رو یه بررسی مجددی بفرمایید. 182 بله، من یه تعدادی از اینایی که می‌خواستم بگم و خدمتتون گفتم. یه مسئله آخرشم بگم و بعد تمام. آیا میتوان به زن سیده‌ای که فقیر است و شوهرش قادر به اداره زندگی او نیست سهم سادات داد؟ یه عده‌ای می‌فهمند آری جایز است، یه عده‌ای میگن بنابر احتیاط واجب باید با اجازه حاکم شرع انجام گیرد. یعنی همین جوری گاهی اجازه صادر نشده است، چون بعضی شوهرشون سید نیست ولی مثلا خانم سیده، برای بحث از این مسائلی که برای حالتون خوب نباشه بازم داره. حالا اگه دوست داشتین بعضیشو باز در جلسات بعد من اینجا علامت زدم که بگیم. حالا بخوام یه مسئله دیگه هم بگم تو این رفت آمده، رفت آمد به خانواده‌ای که خمس پرداخت نمی‌کنن چه حکمی دارد؟ اکثر آقایون گفتن معاشرت با آنان اشکال ندارد، اگر یقین نداشته باشد به غذای آنها خمس تعلق گرفته خوردن آن نیز جایز است، چنانچه احتمال تأثیر بدهد آنان را ارشاد کند. میگه آقا مثلا اصل مالشو خمس نداده، ولی مثلا ممکنه این همین درآمد امروزش باشه. یه عده‌ای فرمودن مثل آقای تبریزی، مثل آقای سیستانی فرمودن معاشرت با آنان اشکال ندارد، میتواند در قضای آنها استفاده کند، هرچند بداند که خمس آن پرداخت نشده است، چنانچه احتمال تأثیر بدهد آنان را ارشاد کند. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم و المعاد. خب ادامه نکته های خمس، سوالیه؟ بله. ما با عزتون بر اساس توضیحی که عرض کردیم که میخواییم باز ادبیات فقهی راجع به خمس رو هم نسبت بهش آگاهی بیشتری داشته باشیم، یه تعداد دیگه هم مسائل بحث خمس رو خدمتتون عرض کردیم. بله بله.
استفاده بکنیم تا سال خمسی استفاده بشه.
بله.
بعد دیگه مثلا استفاده نکنیم، مثلا یک گوشه بیفته، اون
قدش
چی میشه؟
تا اونجا که میدونم اگر استفادهتون استفاده عرفی بوده باشه اشکال نداره دیگه. آه. مثالش چیه؟ مثلا شما برای بچه کوچیک، برای نوزاد یه چیزایی تهیه میکنید که لازمش هم هست، مثلا یه دو بارم زیرش میندازین، بعد به هر دلیلی مثلا از دختر خالتون یاد میگیرین که اگه اینم نندازین مثلا طوری نمیشه، این کارم میشه کرد، شما استفاده کردید میگه خمس تعلق نمیگیره. بله دیگه، اونو عرض کردم، یعنی استفاده طبیعی، نه که زورکی همه رو استفاده کنه برای اینکه. بله. معنای غنیمت را شما در ذیل بحث خمس نوشتین به عنوان شماره چندم، شاید 10-11 بوده. جزوه هاتون باید یه جوری بنویسین که بتونین سرچ کنین، حالا نه همیشه ولی در اکثر اوقات بتونید پیدا کنین، و الا تو کتابخونه ها خاک میخوره. حالا دیگه اون بحث غنیمت رو ما به عنوان یکی از آخرین نکته ها عرض کردیم. نکته چندم بوده شما نوشتی؟ شما رو نزد. خیلی خوب. نکته بعدی در پاسخ به این بحث اهل سنت، یادتونه ما راجع به مکتب خلفا چی گفتیم؟ گفتیم اونها خمس را فقط مربوط به نبودیم، فقط مربوط به غنایم جنگی میدونن، بقیهشو در واقع حلال میخورن و فکر میکنن که حلالشون هم هست. یکی از استدلال هایی که میکنن اینه که میگن که این مربوط به همون شرایط خاص بوده، چون در جنگ بدر این آیه نازل شده است و در اون شرایط بیان شده، مربوط به همون شرایط خاص بوده، بنابراین همونجا باید افراد خمس غنایم جنگیشون رو بگیرن. پاسخ به این قسمت از استدلالشون این است که اگر شما این گونه بحث بکنید، قرآن تماما میشه کتاب قصه و دیگه هیچ کاربردی پیدا نمیکنه. یعنی حالا بحثای دقیق و اصطلاحات چه کاری نداریم، ولی این در بعضی از شبهات دیگه یا صحبتهای دیگه هم مطرح میشه. مثلا فرض کنید اگر بگوین این مربوط فقط به صحنه قدیر بوده است، خب پس قرآن میشه کتاب قصه دیگه، الان هیچ اتفاقی نمیفته. اگه بگوید انا انزلنا فی لیلة القدر، ما را همون بوده فقط، دوباره میشه باید قصه. ما باورمون نسبت به قرآن این نیست، باور ما این است که قرآن به شکل جاری و ساری همه جای زندگی ما را در بر می‌گیرد. نکته دیگر در پاسخ به این اندیشه غلط مکتب خلفا این است که اگر فرض کنیم با اینکه آیه هیچ صراحتی راجع به غنایم جنگی نداره، راجع به کل آنچه که به دست می آوریده، اما اگه فرض کنیم راجع به غنیمت جنگی بوده، لااقلش اینه که موارد دیگر را نفی نمی کنن. بقیهشو که رفی نمی کنه، نمیگه راجع به غنایم جنگی ولا غیر، اینو نمیگه. ما یه فرض محال گرفتیم، ما گفتیم اگر شما اینم بگید که تازه به هیچ جای آیه نمیخوره، بقیه رو که نفی نکرده، شما برای نفی بقیه باید استدلال داشته باشیم. و اگر ما در یه همچین موقعیتهایی قرار گرفتیم، باید در سنت پیغمبر تفحص کنیم و ببینیم دیدگاه اهل بیت علیهم السلام و خاتم الانبیا چیست، بنابراین طبق او عمل کنیم. نکته بعدی، در مورد خمس قرآن مجید قسمتی از حکم را بیان کرده و بقیهش رو موکول به سنت کرده است. یعنی اگر در موردی ساکت بود و به صراحت روشن نکرد که این چیست، یعنی این موضوع متکی به سنت شده است. متکی به سنت شده یعنی چی؟ یعنی پیغمبر علاوه بر بحث تبلیغ موظف به تبیین هم هست. آیه مبارکه سوره نحل 44، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیغمبر فقط موظف به تبلیغ نیست، موظف به تبیین هم هست. پس اگر اینو به صورت عمومی یاد بگیریم، من فقط راجع به خمس نه، ولی ما داریم ذیل بحث خمس میگیم، هر جا قرآن ساکت بود، این معناش اینه که بر عهده مبین قرآنه، باید مراجعه کنیم مبین قرآن. مثلا شما نگاه کنین، ولله علی الناس، خب هم حج باید بدید، بقیهش ساکته. شما میری همه قرآن رو تفحص میکنی، میبینی مثلا راجب مشاعر میگوید، راجب خب راجب حج سکوت کرده. این سکوت معناش اینه که شما باید بروی سراغ مبین قرآن. حالا اگه کسی که مبین قرآن لازم نداریم، اولین سوالمون همینه، میگه مثلا ببخشید حج رو چجور باید به جواب بود؟ چجور میتونه از قرآن نمیتونه استخراج بکنه؟ وجود مقدس امام کاظم علیه السلام به عنوان یکی از معلمان قرآن، راوی از حضرت راجع به خمس سوال میکند که خمس به چه چیزهایی تعلق میگیرد. حضرت میفهمند میخواییم بنویسین عربیشو داشته باشین، خوبه تو وسائل شیعه باب 8، من ابواب ما یجب و فیه الخمس، حدیث 6. حضرت میفهمند فی کل ما افاد الناس، افاده با الف یعنی فایده، کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، هر چی که مردم از کم و زیاد به دست بیاورن، این بهش خمس تعلق میگیره. بله دیگه، نه در مجادله با کسانی که میگن قرآن ما را بسه و ما از قرآن همه چیز را استخراج میکنیم، و میان مثلا بلندترین آیه قرآن در چه موضوعیه؟ در مورد اون تبادل مالی که افراد میخوان انجام بدن. میگه آقا نیا کن ببین اینجا دقیقاً گفته این باید بشینه اینجوری باید بکنه، بنویسیم اینا. میگه خب حالا اینو میتونی برای من توضیح بدی؟ حج مهمتره یا این؟ حج. حج هم توضیح بده. خمس مهمتره یا این؟ مثلا میگه مثلا خمس. میگه خب خمس رو توضیح بده. اینو در پاسخ به شبهه اهل سنت داریم میگیم، ولی اینکه راجع به عموم قرآن روشنه. ضمن اینکه اون وقت بحث محکم و متشابه قرآن پیش میاد، بحث بطون قرآن پیش میاد و بحث حجیت آیات قرآن پیش میاد که این از اون بحثایی که به قول معروف میگن بین علما خیلی اختلافه، که یه عده ای این گونه نظریه میدهند که هر آیه ای را برای درک صحیحش باید تاییدیه مبین داشته باشه. یه عده‌ای میگن نه، اگر آیه‌ای بود روشن بود و محکم بود و هیچ تشابهی درش نبود، اینو میشه شما مستقیما به خود قرآن احتجاج کنی و مراجعه کنی. یه دونه بحث خیلی دیگه مثلا آدم‌ها سرش آره. نکته بعدی راجع به خمس در قرآن در دو مورد لله مقدم شده، یکی در بحث حج یکی در بحث خمس. این معناش اهمیت برای خدا بودن است درباره این دو موضوع. آیه خمس رو یادتونه چی بود؟ لله خمسش. تو آیه حج چی؟ ولله علی الناس حج الله. کدوم گفتم اون دفعه شماره شو یادتون نیست؟ نوشتیم انفال 41. پس این که در دو جا لله مقدم شده است. نکته بعدی درباره ذی‌القربای آیه خمس فرمودند ذی‌القربا در این آیه امام معصوم است. ذی‌القربا رفقا نیستند، روایات ذیلش فرمودن امام معصوم است، یعنی همون سهم مبارک امام. گفتیم در آیه سه قسمت اولش الله، رسول، ذی‌القربا میشن سهم امام، سه قسمت بعدش میشن سهم سادات. سه قسمت بعدش چی بود؟ ولیتاما والمساکین و ابن السبیل. اینا در صورتی که از سادات باشن. نکته بعدی یتیم کسی است که پدرش رو از دست داده و متکفل امر معاش ندارد. مسکین کسی است که هزینه سالش را نه بالفعل نه بالقوه ندارد. سال سلام بالقوه نداره یعنی چی؟ هزینه سالشو بالقوه نداره یعنی چی؟ نه 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 میگه الان این مبلغ رو بالفعل که نداره. خب میگه کارش هم یه جوریه که اگر اون کارم بره انجام بده باز به این درآمد نمیرسه. پس مسکین به کسی گفته می شود که نه بالفعل و نه بالقوه مخارج سالشو نمیتونه به دست بیاره، یعنی کاری هم که بتونه که اون هزینه رو به دست بیاره دست نمیاد. ابن سبیل یعنی کسی که در وطنش میتونه غنی باشه و نیازمندم نباشه، ولی الان که سفر رفته، حالا یا پولشو گم کرده یا ازش دزدیدن یا تموم شده، خارج وطن بهش نیاز پیدا کرده، اتکایی هم نداره، یعنی از جایی هم نمیتونه تامین بشه. الان شاید یه خود ابن سبیل شدن سخت باشه چون کارت به کارت میکنن و اینا، ولی اگه یه خود قدیمی تر بود، فرض کن یه سیدی متمول هم بود، میرفت با خانم بچه ها مسافرت، خانومش هم خوش خرج بود، هی خرج میکرد، بعد کم میابرد، این میتونست بیاد دم حرم وایسه بگه من ابن سبیلم، لطفا منم کمک کنی، سعادت هم باشه، تو شهرشون هم خیلی متمول باشه. طبق روایاتی که رسیده خمسا، نکته بعدی، نمیتوان به نیازمند غیر سید داد و همونطور که جلسه پیش گفتیم، اگر به عنوان این نکته ننوشتین، تمام کسانی که از اولاد جناب هاشم باشند خمس بهشون تعلق میگیره. ابو لهب هم بچه جناب هاشمه اگر مستحق باشه، ولی دیگه حالا ابلام که بله. الان دوباره توضیح میدم که اگه جایی شم ابهام داشته رفت بشه. نه، سید محسوب میشوند یعنی اینا فرزند از زهرا، سندش هم سند قرآنیه، احتجاجش هم چه کسی انجام داد؟ خود از زهرا سلام الله علیها انجام دادن، امام حسن، امام حسین انجام دادن. چی بود یادتونه؟ خب چی بود؟
پیغمبران
دیگه مثال میزنم، میگم اینا ارث بردن، یه احتجاجی از قرآن دارن که ورثه ها داره برای پیغمبران دیگه، بعد میگم منم فرزند پیغمبرم. نه، این که بچه های از زهرا بچه پیغمبرن، یه استدلال قرآنی داره، یعنی اینی که چیه؟ نه، اونم میشه البته، ابنا انا هم میشه. در قرآن آمده است که فرزندانی که از طریق مادر به یک پیغمبری رسیده اند، اینا شدن اولاد اون پیغمبر. حضرت در محاجه با ابوبکر این آیه رو خواندن، فکر نکنم تو خطابه فدکیه باشه، اینجور یادم نیست، ولی حالا شاید اونجا باشه، حضرت این آیه رو خواندند و فرمودن، من آیهش الان یادم رفت، اگه یادم اومد یا سرچ میکنم پیدا میکنم بهتون میگم. حضرت گفتن بر اساس این آیه قرآن به کسی که از طریق مادر به دیگری رسیده میگه فرزند او، پس اینها هم که از طریق مادر رسیدن میشن فرزند او. اگر اجازه بدیم من تو استراحت سرچ کنم آیهشو براتون بگم، ولی این شاهد قرآنیه، از طریق مادر هم فرزند او حساب میشوند. منتها این که عرض کردم اون دفعه ساداتی که از طریق پدر رسیدن به حضرت زهرا سلام الله علیها در جامعه مورد توجه بیشتر واقع شدند، این یه امریز مستقل اون فرزند از زهرا بودن از طریق مادر است. خب جلسه پیش گفتیم اگر اولاد فرزند محمد حنفیه باشه، اولاد حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام باشه، اولاد متوکل باشه، به هر شکلی کسی به جناب هاشم برسد و فقیر باشد، به او خمس تعلق میگیرد. یه عده‌ای هستن مثلا در بعضی از مناطق مثلا بهشون میگن شرفا، مثلا شریف حسنی هستن، شریف حسینی هستن، مثلا اینا مثل ما که مثلا سادات رو محترم میشماریم، اینا اونها رو به عنوان شریف نام میبرن، برابر این یه جایگاهی فرزندان پسری اهل بیت علیهم السلام پیدا کرده. آقایان فقها، نکته بعدی، آقایان فقها بر اساس ملاک های فقهی به این رسیده اند که تنها کسانی می توانند از خمس بهره ببرند که از طریق پدر منسوب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشند و الا از طریق مادری هم سیادتشون روشنه. حالا یه پرانتزی باز کنم، تعرض به علما و فقها نمیخوام بکنیم ها، ولی میخوام بگم چه بسا حالا من روایتشم نمیدونم، اینا رو بالاخره این بندگان خدا رفتن سالها تفحص کردن، ولی شاید این از مسائلی بوده باشد که وقتی امام حسن علیه السلام تشبیه دارن بگن نه، فرزندان دختری از زهرا خمسشو تعلق میگیره، اگر حالا اون زمان دیگه کسی نیازمند به خمس بشه، یعنی خیلی اونایی که بچه دختری از زهرا خیلی قصهشون نشه، ممکن حضرت بیان بگن فقها همشون عوضی فهمیدن، ممکن آقا اشتباه بفهمن، اینجوری که شما نگاه میکنید که خب در. نکته بعدی در مورد سید برای پرداخت خم سه شرط وجود دارد. یک، نیازمند باشد. یه عده میگن سادات هر چی مال داشته باشن بازم بهشون خم سلاخ میگیره، این حرف غلطی، این حرف غلطی. البته ببینید این به این معنا نیست که مثلا اگر فرض کنید بنده سید بودم الان واقعا به هم خمس تعلق نمیگیره مثلا چون ماشین سوارم، این که دقیقا خمس تعلق میگیره یا نمیگیره اون یه خود بحث جزئی داره، ممکنه واقعا فرد نیاز داشته باشه، ولی این که بگن هر چه داره بهش خمس تعلق میگیره این غلط. این نکته. نکته دو، شرط دوم اینه که حق ندارند مخارجشان را از صندوق زکات تأمین کنند. اگه اونجا سرده اونو خاموش کن، دستگاهشم روی اون میزه، چون شما هم قشنگ زیر باد نشستین بعد سرما میخورین بعد و اون نارنجیه رو بزنی خاموش میشه، دست شما درد. نکته بعدی که شاید نمیدونستین اینه، بله، حق ندارن مصرف از زکات مصرف کنن، یعنی صدقه نمیتونن مصرف کنن. خب صدقه واجب. نکته سوم اینه وقتی شما میخواید خمس به یک سیدی بدید فقط به قدر مخارج یک سالش میتونید بدید، اما به غیر سید که میخواید زکات بدید میتونید انقدر بهش بدید که غنی بشود. نکته بعدی، خب اینم برای غیر سادات که میتونن انقدر بگیرند که غنی بشن، اینم لطف خداست که شامل حالشون میشه، البته شما الحمدلله غنی هستی نیاز به گرفتن نداری. نکته بعدی این است که شاید یکی از احکام، یکی از حکمتهای بحث خمس این بوده باشد که خدای متعال میخواهد نسب پیغمبر در جامعه مسلمانان و حتی غیر مسلمانان گروه مستقلی باشد، یعنی اون انا اعتینا کل کوثر یک جلوه ای پیدا کنه که عالم رو خیره کنه. چون الان شما بگردید به نسل ابو سفیان کجاست، نسل امرؤاس کجاست، نسل مغیرت ابن شعبه کجاست، هیچ نسل مشخصی نداره. یه زمانی اومده بودن یه آماری گرفته بودن، الان من نمیدونم کجا میشه این آمارو گرفت، حالا شما اونایی که یه خورده ویب گردی بلدن شاید این بشه در آورد که سادات چه تعدادن. خیلی سال پیش حساب کرده بودن که 19 میلیون نفر سادات حسنی و حسینی بودن در یه تاریخی، مثلا زمان سلطان عبدالحمید در حکومت عثمانیان، اون زمان 9 میلیون سرانگشتی سادات بنی زهرا بودن، مثلا میشه چند سال پیش اون میشه عثمانیان مثلا باید 2300 سال بشه ها، 2300 سال میشه مثلا 300 سال پیش 19 میلیون بودن الان. نه حالا ما رو دیروز هم نیستم چی میگه ما تازه پاشیده. آره در ذیل این نکته پایانی که شاید خدا میخواهد از طریق حکم خمس و آیه خمس و بحث خمس سادات بن زهرا رو یک جایگاه و عزت و به اصطلاح یه ویژگی قائل بشه و یه جوری مشخصشون بکنه و اون معجزه نسل حضرت زهرا سلام الله علیها مشهود باشه، یکی از نکته های دیگرش هم که قبلا هم به این به یه نوعی اشاره کردیم، شاید این جمله بندی رو نگفتیم، این است که خدا میخواهد به واسطه خدمت دیگران به فرزندان حضرت زهرا و یا توجه اونها به بنی زهرا پاداش اخروی رو شامل حال دیگران و خود سادات بکنه. این شامل خود حال خود سادات هم میشه دیگه. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم فرمودن، یه روایت خیلی نابیه، اربعتون انا لهم شفیعون یوم القیامه، من برای چهار گروه روز قیامت شفاعت میکنم، شفاعت خاص، حالا از شفاعت عام که داره. یک المکرم لذریتی من بعدی، کسی که فرزندان من رو بعد از من گرامی بدارند. دو، حالا ما فکر میکنم مثلا دوش الان باید بره راجع به یه نماز و روزه و یه چیز دیگه. دو، والقاضی لهم حوائجهم. حاج خانم اینو تو کلاساتون بگیم بذارین بچه های پیغمبر رو مردم تکریم کنن و به واسطهش انشالله بهره معنوی ببرن، موجب شفاعت اونها بشه. والقاضی لهم حوائجهم، کسی که نیازهاشون رو تأمین کنه. خب سومی، و ساعی لهم فی امورهم عندما اضطروا الی، و ساعی لهم فی امورهم، کسی که سعی میکنه در هنگام اضطرار و گرفتاری یاورشون باشه، فی امورهم عندما اضطروا الی، وقتی اینا به اضطرار افتادن. فارسیشو عربیشو؟ و کسی که در هنگام اضطرار و گرفتاری های آنان یاورشان باشد و سعی کنه بر این که اونها رو کمک کنه. میبینه گرفتاره، میگه بریم کمکشون. تا قربت الله، نه که امروز ما بریم خونهشون که فردا اونا بیان. چهار، والمحب لهم به قلبهی و لسانه. کجاشو موندی عجیب؟ شما؟ آها، به خاطر خدمتی که به همسر گرامی دارین. مثلا الان شما بچه ها رو نگه داشتین که ایشون سفره افطار بندازن، خب اینا بله دستتون درد نکنه، زحمت افتادین. والمحب لهم به قلبهی و لسانه، اینو قبلا گفته بودم ولی این روایت رو نخونده بودم. اتفاقا نکتهش همینجاست که کسانی که ازدواج میکنن و با سادات ازدواج میکنن، بعضیا میگن ما با سادات ازدواج میکنیم برای اینکه هر خدمتی میکنیم مشمول عنایت از زهرا بشه. بعضیا البته به غلط فکر میکنن، این جملهشون غلطه، میگن ما با سادات ازدواج نمیکنیم چون نمیتونن پسش بر بیاین، یعنی گرفتاری داره. حالا این که بالاخره حرف دومی غلطه، ولی حرف اولی هم خیلی به این سادگی ها نیست، خیلی به این سادگی ها نیست. خب این روایت هم سندشو بگم، یه نفرم عربیشو کامل بخونه. وسائل جلد 6 558 حدیث 6. کی عربیشو کامل نوشت؟ آیا مهده شما نوشتیم؟ بفرمین. هر به
المکرمو لذریتی من بعدی و القاضی لهم حوائجهم
حوائجهم
الساع
تر رو الگ چهار و المحب لهم به قلبهی و لسانه. در روایت دیگر وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرموده، فرمودن اذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت شد، نادا مناد ایها الخلائق انستو فان محمدن یکلمکم صلی الله علیه و آله و سلم، ساکت باشید پیامبر میخوان با شما صحبت کنه. بله، اذا کان یوم القیامه نادا مناد ایها الخلائق انستو فان محمدن یکلمکم. 558 وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم در جایگاه خودشون قرار میگیره. این مال 20 جلدیا نیست، چون این به این صفحه اینه. یقول یا معشر الخلائق، حضرت میفهمن ای گروه خلائق، من کانت له عندي يد او منتون فليقم حتى اکافی. هر کسی از شما هست که حقی بر گردن من داره، منتی بر گردن من داره، یا طلبی از من داره، بلند شه تا من حقشو ادا کنم. مردم میگن یا رسول الله شما بر ما منت دارید، شما به من احسان کردید، چه منتی باشه؟ حضرت میفهمن بلا، من آوا احدن من اهل بیتی، هر کدام از شما به یکی از فرزندان من مکان داده، خانه نداشته، سید بوده، بی بضاعت بوده، یه اتاقی که بهش داده، او کساهم، یا لباسی بهشون داده، فلیقم حتی یکافی. شاید این منظور از این تعابیر آوا دادن، اسکان دادن یا لباس پوشاندن مطلق خیر رساندن باشه، چون روایت میگه که یه جمعیتی بلند شدن و از سمت رسول خدا این ندایی آمد، ببخشید از جانب خدا به پیغمبر ندا آمد، یا حبیبی یا محمد صلی الله علیه وسلم، قد جعلت مکافاتهم الیک، من مکافات اونها رو به تو واگذار کردم، هر جوری میخوای بهشون خیر برسون. پیغمبر خدا اونها را حرکت میدن، در یکی از مقامات بهشتی مسکنشان میدن، طوری که میان آنها و خاندان عصمت حاجب و حائلی نمیمانند. خیلی روایت عجیبی. اینم وسائل جلد 6 556 حدیث 3. بله؟ 56. پس این فضیلت مال خود سادات نیست، اشتباه نکنیم، این اکرمکم عند الله اتقاکم، این مال جدشونه، این مال مادرشونه، این مال پدرشونه، اما خدا به واسطه جایگاهی که امیرالمومنین حضرت صدیق سلام الله علیها، امام مجتبی، حضرت سید الشهدا علیهم السلام برای خدا دارن، خدا این عزت رو در نسلشون هم قرار داده. یه نمونه تاریخیشو یه نفر بگه، توی یکی از جنگ ها پیغمبر چه کردن؟ فرزند حاتم طائی را به خاطر پدرش اکرام کردن. روایت هم البته داره که کسی که از نسل فرد خیر خیر رسانه با خلاصه با معنویتی بوده، فرزندشو هم به خاطر خودش تقدیم، نگه با بچهش مثل باباش نیست، حتی یه اثر تربیتی هم داره دیگه، وقتی شما بهش گفتین تو هم مثل پدرتی و پدرش پدر خوبی بود، این هم مثل او میشود. تو بحثای تربیتی اونایی که بودن که تقریبا هیچ کدومتون تو این تیکه بحثو نبودین، گفتیم یکی از راه‌های تربیت صحیح این است که کسی از اطرافیان، از اجداد که مربوط به فرزند است و اهل خیر و معنویت بوده رو برای او بولد کنیم، نه به این معنی که بگیم او خیلی عالی بوده، بگیم تو نوه همونیا، تو پسر همونیا، پدر بزرگش یه افطاری خیلی خوبی میده در این ماه مبارک، جمعیتی میاد. بعد شما که اومدین بیرون نگین گردوهاش خیلی خوب بود، خرماش چقدر تازه بود، شما برگردین بگین الحمدلله خدا رو شکر آقا جون یا پدر بزرگ شما دست به خیر سفره داره. این تکریم پدر بزرگ این بچه را در مسیر خیر قرار میده. این یکی از راه‌های تربیته. مادر بزرگش مثلا فرض کنید یه عیدی خوبی به شما که دامادشین داد، شما میتونه بگین آخ جون ببین به من عینا داده به تو نداده. اینم یه راهشه. یه راهش هم اینه که مامان جونم ماشاءالله مثل بابا جون دست و دل بازن خرج میکنن. این یک نوع روی کرده مثبت دادن به فرزنده. پس ما توجه داریم این نوع اکرام اکرام امیرالمومنین است، این نوع اکرام اکرام از زهراست و ما به واسطه محبت نسبت به اونها اینها رو ادب میکنیم. حالا ببخشید اگر یه سیدی خودش اهل گناه بود، اهل معصیت بود، این دیگه باش کاری ندارم به خاطر جدش. کارش دارم؟ چه کارش دارم؟ ممکنه مدل تفتاشون با هم فرق بکنه ولی اینم تفتش میدهن. آیه قرآن شاهد مثالش سوره مبارکه هود آیه 45، رب انبنی من اهلی انهو لیس من اهلی که انهو عملون غیر ساله. بله سیدم میتواند باشه، عذاب کارهای خودشم میتواند بکشه. مدل تفتش گفتیم فرق میکنه. حالا بی خودی الان بین سادات و غیر سادات چیز نندازیم. یکی رو ممکنه توی اون چیه پایین گاز؟ یکی ممکنه تو فر بذارن، یکی رو خود گاز بذارن، ولی بالاخره هر دوش گازه دیگه. حالا یکی هم میذارن تو فریزر، من این فریزر الان خیلی خوبه، شما زبونتو به چسبونی به یخ بعد میفهمی که سادات بعدا بندگان خدا باید چی بکشن. خب نکته بعدی، یکی از اصلی ترین منابع مالی اسلام و تشیع خمس و زکات. همه انبیا و اولیا و همه دینداران و همه دینورزان در طول تاریخ برای حفظ دین زحمت کشیدن. این پولی که روایت امام رضا علیه السلام اون جلسه براتون خوندیم، حضرت گفتن ما این پولی که میگیریم بخشیش رو نیاز داریم به خاطر برای حفظ دین، برای گسترش دین، برای محافظت از دین، برای جلب کردن قلوبی که مشکل داره و به خاطر با مسائل مالی میشه جلبش کرد. پس اگر کسی در بحث خمس یا زکات تردید بکنه یا در اصلش کوتاهی بکنه، یکی از اتفاقاتی که میافتد این است در برابر آسیب هایی که متوجه دین میشود او یه مسئولیت ویژه‌ای به گردنش بوده که بر نداشته. یه نفری از خمس بهش تعلق نگرفته، نه کسی که بازی کرده با خمس، نه خمس بهش تعلق نگرفته، اون بنده خدا میگه خدا خمس به گردنم نفت. یکی خمس به گردنشه هم وظیفه‌شو انجام نداده، حق امام را از مالش خارج نکرده، هم گناه دست بردن در مالی که اجازه تصرف درش نداشته رو بر عهده داره، هم لطمه ای که به خاطر این ضعف به کیان تشیع خورده است را باید متحمل بشه. یه شبهه. یکی از حرفایی که آقای عبدالکریم سروش میزند و به تمسخر بیان میکنه توی فایل های صوتیش هست، توی کتاباش هم هست، اینه که میگه مردم ما عادت کرده اند صرف برداشتن بار مسئولیت از دوششون پول را به مرجع تقلیدشون میدن و دیگه کاری ندارن که او چه میکنه و این رو آسیبی میبینه و به سخره میگیرد که بله. خلاصه فهوای کلام اینه که علما از این سوء استفاده میکنن، هر رجون هر غلطی هم بخوان میکنن. این حرفی است که اون میزنه. شما لطفا به جواب بده. شما خوشت آمد. نه جواب بدین. جوابش خیلی راحت. چند تا جواب میشه؟ بفرمایید. یه خود عقب تر بگی یه جمله بهتر میتونی بگی بعد اینو بکن. جمله اولش اینه که آهان متدینین از تشیع از شیعیان امیرالمومنین علیه السلام و کسانی که دین دارند و اهل خمسند، نه کسانی که اهل حنفی نیستند، اینا موظفند و خود را موظف میدانند که از کسی تقلید کنند و بعد بهش پول بدن که او با تقوا ترین، عالم ترین. این تریناش مهمه. همین اول این جلسه ما به این اشاره کردیم که آقا صرف این که کسی تابلو داشت که آدم نمیتونه بره مرید و سرسپردش میشه. تازه ما مجتهد هم مریدش نمیشیم، ازش تقلید میکنیم، ازش سوال میپرسیم، میگیم ببخشید اگر اینجوری شد چیکار کنیم؟ میگه والا من رفتم 70 سال درس خوندم، تقوام پیشه کردم، این استادو دیدم، اون کتابو دیدم، فکر میکنم اگر اینجوری عمل کنی انشالله به رضایت خدا نزدیکتره. بری الذمه است انشاءالله، مبرئ الذمه است انشاءالله، و الا مرید و سرسپرده یک کسی جز شاد و معصوم نمیشه. پس پاسخ یکش این است که اگر شیعه شیعه آگاه باشه به کسی مراجعه میکند که با تقواترین است و عالم ترین است. دو، اگر شما به کسی وقت میایم گام های بعدی، اگر شما به کسی مراجعه کردی که آگاه ترین، عالم ترین، با تقواترین بود، این فرد مصلحت دانست که الان هزینه بکنه در خوزستان، یا مصلحت دانست الان هزینه بکنه در کربلا، شما بهتر از اون میشناسی، برو پولو به او بده. میتونی بری به خود حضرت پولو بدی، برو بده. ولی وقتی نمیتونی بدی باید چیکار کنی؟ خب او هم با عقل خودش و توان خودش تدبیر میکنه و تصمیم میگه. یه نفری برام گفت میگه آقا این عالم ما دوچار کهولتی شده که نمیتونه تصمیم بگیره. میگه مراجعه کن به احکام فقهی. حالا ممکنه تفاوت فتاوایی باشه، ولی لااقل در بعضی از این کهولت ها و از هوش رفتن ها و از خلاصه هیته چیز خارج شدن ها اصلا شما دیگه نمیتونی ازش تقلید کنی. فکر میکنم اواخر عمر مرحوم آیت الله عراقی همچین بحثی بود که هنوز سری جدید مراجع مثلا معرفی نشده بودن یا کسانی رجوع نمی‌کردن، آقای عراقی هم بنده خدا تو عالم هوش و مثلا حواس جمعی نبود. خب کسی بخواد عالمانه عمل بکنه اونجا نمیتونه تقلید بکنه و نمیتواند خمسش را پرداخت بکنه. نباید صبر کنیم آقا از دنیا برود بعد ازش مرجع عوض کنیم که آقا از هوش رفت. آره میگوتن بیهوشمون نکنه به خاطر اینکه ما فتوامون اینه اگه مرجع از هوش بره نمیشه ازش تقلید کرد. جواب سوم، بله بخشی از صحبت شما درسته، مثل خیلی از صحبتهای دیگه که حق و باطل رو با هم قاطی میکنی تا به مقصود خودت برسی، بخشی از حرف درسته. اگر واقعا یک مجتهد عالمی جایی تشخیصی داد من موظف به تعیین تکلیف برای عالم مجتهد با تقوای با هوش و حواس نیستم، او تشخیص داد الان باید خرج حوزه علمیه کنه، خرج میکنه، تشخیص داد باید خرج فلان کار بکنه، خرج میکنه، خودش میدونه. یه دفتری دارم من، نامه هایی که نوشتم و توش نوشتم چه سالی چه تاریخی به چه کسانی چه نامه هایی نوشتم با چه محتوایی. یکی از نامه هایی که حدود ساله مثلا شاید 70 و چند بود، حتما قبل 80 بود، نوشتم به آقای وحید نوشتم، حالا دارم تشخیص خودمو میگم، و دادم آشکازم آقای رسولیان، گفتم اینو بده آقای وحید. اون موقع آقای رسولیان به خاطر مدارسی که بر عهده‌شون بود میرفت با آقای وحید و اینا، که یه بار من گفتش که من نامه میدم بعد آبرومو حالا آقای وحید نبری چی توش نوشتی، گفتم چیز بد ننوشتم. من اون موقع با آقای وحید نوشتم که آقای وحید البته فکر می‌کنم همون نامه شبیهشو با آقای مکارم همون زمان نوشتم. گفتم آقا این همه بودجه خدمت شما میرسه، یه نفر رو مأمور کنید، یه گروه رو تشکیل بدین، بشینن یه بار این بهار را بر اساس مستندات دقیق ترجمه کنند و منابع اصلیش هم استخراج کنند و بنویسن. یه گروهی را بندازین. و یادمه که اونجا استناد کردم به اینکه آقا این بود جایی که دست شما میرسه، یکی از کارهایی که حواستون نیست مثلا انجام بدین اینه. حالا آقای وحید انجام داده یا نداده خودش میدونه، قاعدتا که ندادن دیگه، ولی خب حالا آقای رسولی هم بعدن ارتباطش چجور شد من نمیدونم. آره حالا وقت نشده هنوز من این نامه ها رو بنویسم به رهبری، به رئیس صدا و سیما، به انواع شخصیت ها، رئیس اونجا، رئیس اونجا. خلاصه کار بیکاریه دیگه، ما مثل شما کاسه میزونم علافی میشین نامه میزونم. حالا اون زمان که میشد، یعنی عرف نبود که ایمیل بزنن و مثلا چیز کنن. عرضم برای اینه، حالا اگه ایشون به هر دلیلی تشخیص دادین هزینه رو باید پرچم از زهرا سامان علیها داشته باشه، کسانی که از ایشون تقلید میکنند موظفند یا بهتر و عالمتر و با تقواتر از او پیدا کنند یا باید اعتماد کنن. بله همینه دیگه، راه دیگه ای وجود نداره. گرفتاری عصر غیبت همینه، گرفتاری عصر غیبت همینه. باید افراد فعلا تیمم کنن تا ماء معین بجوشد بر همگان. خب یه خستگی در بکنین، انشالله بقیه بحثمون رو بعد از این تنفس در خدمتتون هستیم. تقدیم به محضر مقدس حضرت ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها، صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی